بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 447، روز دوشنبه، مورخ 1/2/93.
مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب دوستان، خبر دادن که این آقای شیخ حسین اردبیلی بود که دو سه روزی هم می آمد اینجا، معمولا مستشکل دروس آقایون بود. بنده خدا سکته کرده و فوت کرده، حالا حقی روحانیه بالاخره بی آزار طلبه متدینی بود، طبق تشخیص خودش عمل می کرد و طلبه خوبی بود، خدا رحمتش کنه. این چند روزی هم که می آمد اینجا بالاخره حقی خودش ایجاد می کنه. انشاءالله یه فاتحه برای روح ایشون و سایر اموات بخونیم و بعد انشاءالله بحث رو شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر له ولنا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فرع دوم از مسئله نهم این است که اگر اجیر دو اجاره رو منعقد کرد و در این دو اجاره یا در یکی از این دو قید مباشرت شرط نشد و اجاره هم ظهور در مباشرت و انصراف به مباشرت نداشت، هر دو اجاره صحیح است، چون اجارتین تمانعی با هم ندارن در مقام امتثال، یکی رو خودش انجام میده یکی رو به دیگری میده، اگه در هر دو قید مباشرت نیست هر دو اجاره رو به غیر واگذار میکنه، این مشکلی نداره. چند امام میخوان بفرمایند محظوری که باعث شد در فرع اول فتوا بدهند که اجاره دوم باطل است، محظور مباشرت و امثال ذلک بود، چون در این فرع فرض این است قید یا شرط مباشرت در هر دو اجاره یا در احدهما وجود ندارد، پس وجهی برای بطلان نیست، هر دو اجاره صحیح است. خب اینم علل قاعده است و بحثی نداره. فرع سوم این است که اگر در اجارتین قید مباشرت بود ولی قید زمان نبود، توسعه در زمان بود، حالا یا در هر دو اجاره یا در یک اجاره، باز هم امام می فرمایند هر دو اجاره صحیح است و وجهی برای بطلان نیست. فرض کنید زید اجیر میشه برای حج نیابتی، اجاره اول محدود به امسال است، میگه همین امسال باید حج نیابتی رو برم. اجاره دوم توسعه زمانی داره، میگه امسال یا سال بعد برو، سال بعد انجام بده، هر وقت دلت خواست انجام بده. این توسعه زمانی باعث میشه محظور اتیان هر دو اجاره طبق متعلق برطرف بشه، ممکن هر دو اجاره رو طبق متعلقش اجیر انجام بده، لذا هر دو اجاره صحیح خواهد. این فرعن باز بحثی نداره و علی القاعده است و مطلب تمام. فرع چهارم این است که لوقترن الاجارتان فی وقت واحد، تصویر مسئله این است که در ساعت 8 روز اول ماه رجب زید خودش رو به اجاره میدهد برای حج امسال بالمباشره، در همان ساعت وکیل زید هم زید رو اجاره می دهد به مستأجر دیگری برای حج همون سال بالمباشره. این دو اجاره انعقاد و انشائشون فی وقت واحد است، هم زمان واحد است، زمان امتثال، هم قید مباشرت است. وضعیت این دو اجاره چگونه است؟ مشهور علما کاد ان یکون اتفاقا بینهم و حضرت امام سید صاحب عروه مدرسه نجف، همه این آقایان نظریشون این است که هر دو اجاره باطل است و منعقد نشده است. دلیل بر این مدعا چنان که در باب بیع هم بررسی شده است و در باب نکاح. اگر زید منزلش رو به شخصی فروخت، در همان وقت وکیل او منزل رو به ثالثی فروخت، حکم چیست؟ یا در باب نکاح خانومی در ساعت 8 روز اول رجب خودشو تزویج کرد به فردی، وکیل این زن هم در همان ساعت او رو تزویج کرد به فرد آخری. بیان شده است که این دو بیع و دو نکاح باطل است. دلیل این است که من جانب صحت هر عقدی احتیاج به دلیل داره که بیع باشه، که نکاح باشه، که اجاره باشه. اطلاقات و ادله وارده در باب معاملات و عقود، چه اوفو بالعقود، چه اطلاقات بیع، چه اطلاقات نکاح، چه اطلاقات اجاره، شامل این مورد نمی شود. به خاطر این که شمول ادله عقود هر دو معامله یا هر دو نکاح رو ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ به خاطر این که در باب بیع و اجاره اعتبار مالکین مستقلین بل اضافه به شیء واحد فی وقت واحد، که عین باشه اون شیء، مثل باب بیع، که منفعت باشه مثل منفعت دار یا منفعت اجیر، اعتبار مالکین مستقلین نسبت به شیء واحد فی وقت واحد اعتبار شرعی و عقلایی نیست. نه شارعی رو میپذیره نه عقلا. هاکذا اعتبار زوجین بل اضافه به زوجه واحده فی زمان واحد اعتبار شرعی نیست. برای که شارع این رو مردود میدانه. نه، حالا در مالکیت چون امر اعتباری است ممکنه به نحوی تصویر بشه، در زوجیت هم ممکنه تصویر بشه، تصویر عقلیش مانعی نداره، چون مالکیت تکوینی که نیست، مالکیت اعتباریه. مالکیت اعتباری ممکنه تصویر بشه، ولی عقلا این اعتبار رو نمی کنن. شارع هم مردود میدونه در باب ازدواج. حالا ممکنه یه جایی پیدا بشن یه جمعی از عقلا بگن نه ما اعتبار میکنیم، اما شارعی رو اعتبار نکرده بلکه مردود اعلام کرده. پس بنابراین
مردود اعلام کرده
حال شما خوبه؟ عرف ربا رو مشروع میداند، شارع مشروع میدانه. اینجام دلیل داریم مالکین مستقلین علی مملوک واحد رو شارع اعتبار نمی کنه، اعتبار نکرده. از نه از عدی که معلومه دیگه، این قابل این دیگه نیاز به ذکر نداره دیگه. لذا هر دو رو که قطعاً ادله و اطلاقات شامل نمی شود، شمول ادله احدهما را ترجیح بلا مرجح است. بنابراین علل قاعده هر دو انشاء باطل است، لذا انشاء آخر اگه بخوان باید منعقد کنن. این قلت، آیا این مورد نمیتواند از موارد رجوع به قرعه بوده باشد؟ القرعه لكل امر مشکل، اینجا قرعه بزنیم. پاسخ این است که این مورد از موارد قرعه نیست به دو جهت. اولا مورد قرعه کما ثبت فی محله واقع مجهولیست که ما نمیدانیم. امر این واقع دائر بین مواردی است برای تعیین واقع مجهول به قرعه متمسک میشی. این مقتضای ادله قرعه است. در ما نحن فیه واقع مجهولی نیست که با قرعه او رو کشف کنیم و معلومش کنیم. شمول ادله هر دو رو محذور داره. عهد و ما ترجیح بلا مرجح است، انشاء باطل واقع نشده. نه اینکه حتما یه واقعی هست، یکی از این دو قرارداد درسته، ما نمیدونیم کدوم یکیه. اگه همیشه می بود ممکن بود به قرعه تمسک بشه، اما اینجوری نیستش. ثانیاً تمام میکنم گوش میکنم. ثانیاً قرعه در جای خودش ثابت شده در شبهات موضوعی کاربرد داره و موره در محل بحث ما شبهه حکمیه است. آیا عقد موقع کل صحیح هست عند الشارع یا عقد وکیل صحیح هست؟ چون شبه حکمیه است لذا تمسک به قرعه در این مورد جایگاه نخواهد داشت. بفهم از این فضولی نیست. نه خود مالک، نه اگر فضولی فرض می شد بله ممکن بود. حالا اینجا دو تا فرع دیگه حضرت امام برای که پاسخ این سوالتونه بگیرید، حالا فعل جمله دو تا فرع دیگه رو سید صاحب عروه در اجاره فضولی همینجا مطرح میکنن، امام ذکر نمیکنن. اون دو فرع رو حتما مطالعه کنید در عبارات سید صاحب عروه، تخریج فنی کنید، بیاید توضیح بدید تا استفاده کنیم. حالا بفرمایید چی میخواد بگید؟
الان درست شامل شده منتها
کی یقینی نکرده؟ چرا یقینی نشده؟ عمل الوکیل نه، اصلا اقتضا نیست، هر دو تمامیت دارن. عمل الوکیل عمل الموکل، عمل الوکیل عمل الموکل است، درست؟ فرض اینه انشاء عقد لازم هم هستش. اینجوری نیست که فسخ بیاورد، یعنی اگر شما وکیلتون قراردادی رو بست شما حق فسخ داشته باشید، همچین نیست. یا شما اگه قراردادی رو بستید وکیلتون حق فسخ داشته باشه. اگه همچه حقوقی ثابت بود لولاییه میشد، حرف شما درست بود، ولی اینجوری نیست. هم عقد موکل عقد مستقل مؤثر، عمل الوکیل بلا شبهه عمل الموکل، وقتی وکالت داد و همه ی حرف تو انشاء تو انشاء من است، لولاییه نیست، وکالت لولاییه نیست. میگه انشاء تو انشاء من است، نه اینکه انشاء تو انشاء من است اگه من بعداً تنفیذ کنم. اگه همچه وکالتی میبود تصویر میشد مطلب شما تمام بود. دو تا انشاء فعلی واقع شده بر این شی و عملاً میخواد دو تا مالکیت بلا فاصله بعد از بی، دو تا مالکیت مستقل بیاره بر شی واحد برای دو نفر. مالکیت مستقل بر شیء واحد برای دو نفر نه اعتبار عقلایی است نه اعتبار شرعی است. وقتی این چنین نیست لذا ادله مانع از شمول داره، هر دو رو که شامل نمی شود. احدهما ترجیح بلا مرجح، عمل وکیل عمل موکل هموس در حقیقت فرقی نداره. انگوش بذاریم بگیم عمل موکل درسته برای چی عمل وکیل درست نباشه، عمل وکیل رو شامل میشه برای چی عمل موکل رو شامل نشه، این هم ترجیح بلا مرجح هست و چی برای ترجیح هم نیست. بله اگه شارع همینجا نست خاص میداشتیم میگفت اذن عقد وکیل و موکل فالموکل و مقدم، اگه همچه تقدیمی باز دلیل خاص میداشتیم مسئله تمام بود، همچه دلیلی هم نداریم لذا وجه بطلان است. قرآن هم گفتیم جایگاهی نخواهد داشت. مرد مشابه کجا مثال بزنید؟ چجور تعلیقی مثال بزنید؟
مثلا فرض کنم یک طرف خودش مالکی و دیگه اینا معلقاً، مثلا اینه معلقاً برای کسی دیگه هم هست، این باید اجازه،
یعنی چی معلقاً برای کسی دیگه هست؟
مثلا اجازه بده یا باید یک نهی که
مثل باب رهن مثلا میفرمون. خب رهن که اینجا خیلی وضعش روشنه، باب رهن بنده مالک این کتابم، کتاب پیش شما رهن است. خب من اگه خواستم این کتاب رو بفروشم نیاز به اجازه شما داره، یه عیبی نداره. انشاء من مؤثر بودن انشاء من منوط به اجازه شماست، چه اشکالی داره؟ عیب نداره. نه اونجا عیب نداره، پس باز اشکال دیگه شد. میخواید بگید مالکین مستقلین علی شیء واحد اشکال نداره؟
ترجیح بلا مرجع،
ترجیح بلا مرجع دیگه. یعنی ما باشیم و ادله شرعی و ادله عقلایی ترجیح، چرا دیگه؟ ببینید باز دقت کنید، یک جا باید بحث کنیم. یک بار به یکی از دوستانم به مناسبتی اشاره کردم این نکته، این بحث که آقا امور واقعیه در امور اعتباری جایگاه نداره، این باید یک بحث مفصلی، حالا یه مناسبتی تو اصول پیدا کنیم به تفصیل متعرض این مسئله می شوید. دقت کنید، ما یک امور تکوینیه داریم، یک امور اعتباریه مأخوذ از تکوین داریم، یک امور اعتباریه اعتباطیه داریم. خوب دقت کنید، در امور اعتباریه اعتباطیه من میخوام اعتبار کنم الان سیمرغ رو در آسمان، هیچ مشکلی نداره، هیچ ضابطه ایم نداره امور اعتباریه، من هر چیزی رو میتونم اعتبار کنم. الان اینجا رو اعتبار کنم مسجد الحرام است، هیچ نیاز به هیچ چیزی ندارد، هیچ نیاز به لونی از واقعیت نداره. آیا وقتی میگیم احکام شرعی امور اعتباری است، از این قسم امور اعتباری است؟ یعنی امور نیشقولیهی که شارع هیچ نگاه به واقع نداره، صبح از خواب پا میشه میگه خب امروز صبحانه خوردم، میگم شرب خمر مثلا حرام است، فردا صبحانه نخوردم، میگم نماز صبح واجب است، از این امور اعتباری است؟ نه، احکام شرعیه، اعتبارات شرعی از اعتباراتی است که ملاک واقع و تکوینی دارد، متعلق اعمال مصلحت و مفسده داره. این امور اعتباریه ای که ملاک تکوینی دارد فل جمله، یه سری امور تکوینی اینجا باید باشد، اما برخی از آثار عین تکوینم اینجا جاری نیست، لذا بین امور اعتباریه شرعیه با امور اعتباطیه نباید خلط بشه، با اموری هم که خودش حق تکوینه نباید خلط بشه. وسطون بین زا و زاک، باید در اصولی رو ضابط من کنیم، در امور اعتباریهی که منشأش تکوینه است چه نوع آثار تکوینی جاری می شود، چه نوع قوانین تکوینی جاری نمی شود. این وقتی روشن بشه معلوم میشه حکم شرعی درست اعتباری است، اما امر اعتباری اینجور نیست که هیچ ضابطه نداشته باشه، تصویری و فرضی، چون امر اعتباری شارع هر جوری میتونه فرض کنه، نه اینجوری نیست، باز تابع ضابطه و ملاک است، طبق اون ضوابط و ملاک حتما باید احدهما ترجیح داشته باشد. اگه ترجیح داشت شارع مقدس حکم میکرد، بگو اگه وکیل عقدی رو منعقد کرد، موکلم در همون زمان منعقد کرد، موکل بر وکیل مقدم است. همچی چیزی نداریم، ادله وکالت هم میگه عمل وکیل طابق النعل بالنعل، عمل موکل است، تفویض اختیارات خود اوست به او بلا شبه، وقتی این چنینه ادله شامل عقد موکل بشه، عقد وکیل نشود، این ترجیح بلا مرجح میشه، شامل عقد وکیل بشه دون موکل، ترجیح بلا مرجح میشه، و در این امور اعتباریهی که منشأ تکوین داره ترجیح بلا مرجح یا ترجح بلا مرجح قطعا قبیح هست. خیلی مسئله دهم از احکام اجاره و حج نیابی حاوی فروعی است. فرع اول می‌فرمایند حضرت امام اگر کسی اجیر شد برای حج در سال معینی، اجاره منعقد کرد سال 95 هجری شمسی برای فلانی به مکه برود، جایز نیست تأخیر یا تقدیم زمان مگر به رضایت مستأجر. فرقی نمی کنه چه زمان در متعلق اجاره به نحو شرط باشه یا به نحو قید باشد، وظیفه اجیر و حکم تکلیفی او وفای به مقتضای اجاره است، چه قید متعلق چه شرط متعلق. وقتی وظیفه او وفا به اجاره است، حضرت امام می فرمایند تأخیر زمان خلاف این مقتضاست، لذا جایز نیست. تقدیم این زمان خلاف مقتضاست، لذا جایز نیست. مگر این که تخلف در زمان با رضایت مستأجر باشه، اگه با رضایت مستأجر باشه کاشف از این است که مستأجر از قید یا شرط صرف نظر کرد، از شرط صرف نظر کرده، از قید هم که ان اجاره دوم منعقد کرده، قبلا توضیح دادیم، لذا مشکلی نداره. آفرین آفرین، احسن. عرض میکنیم که نسبت به تأخیر این نظریه حضرت امام صحیح و علی القاعده است. وقتی گفته در سال 95 حج نیابتی انجام بده، برای سال 96 بگذاره، تأخیر بیاندازه، فراغ ذمه طرف دیرتر حاصل بشه، عمل مرجوحی است. این درست نیست، لذا نباید این شرط رو تخلف کنه. اما اگر زمان رو مقدم بداره، اینجا مسئله دو صورت پیدا میکنه. تارتن با تقدیم زمان براءت ذمه منوب عن حاصل نمی شود. مثلا زید نذر کرده بود سال 95 خودش به حج بره، عاجز شد نتونست به حج بره، نایب گرفت برای حج نذری در سال 95، نایب سال 94 مکه رفت. اینجا حج مقدم موجب براءت ذمه نمیشه، عمل مرجوحی است. باز میتونیم بگیم تقدیم جایز نیست، اما اگر ذمه منوب به تقدیم بری می شود و براءت ذمه با تقدیم افضل است، چه قید چه ذکر زمان به عنوان قید باشه در اجاره یا به عنوان شرط باشد، مقتضای تعلیل صحیح ابی بصیر این است که تقدیم درسته. چون مقتضای تعلیل این بود عدول علل افضل جایز است، رضایت مستاجرم لازم نیست. اب نداره، اب من قبول دارم اینو، دقت کنید ما میخوایم این رو بگیم اگه براعت ذمه حاصل شد و افضل بود تقدیم، دقت نمیگیم حتما اگه براعت ذمه حاصل بود افضله. مثلا ببینید فرض بفرمایید که سال 95 عرفه مصادف با روز جمعه میشه، مثلا این طرف هم زنده است در میت، مسلم هر چه زودتر فراغ ذمه پیدا کنه بهتره، او جای شکی نیست. اما در حی ممکنه حرف شما تاثیر داشته باشد، طرف پاش عیبی پیدا کرده نمیتونه مکه بره، برای مثلا حالا نذر کرده برای یک حجی، یه حج رو 3 سال دیگه هم میتونه انجام، میتونه نیابت بگیره. تقریبا اسمینان و اقلاییم داره این مرض مردنی نیست، جوری که بمیره زود باید ذمهش و عدلهی که میگه اگر احساس میکنی داری میمیری فراغ ذمه پیدا کن از وظایف خودت، اینم نیست. این آقا میگه من سال بعد که عرفه مصادفه با جمعه هست من نیابت دادم که شما بری حج انجام بدی. بله اینجا ممکنه کسی بگوید سال 94 افضل نیست، ولی تصویر ما اینه بالاخره آیا در تقدیم علل قاعده موارد کثیره داریم که تقدیم افضله یا نه؟ بلا شبه مواردی داریم تقدیم افضل است. در تأخیر دیگه نمیشه، در تأخیر نمیشه. چطور در تأخیر بشه؟ چطور در تقدیر بشه؟
امکان داره من به جا بیارم ولی اشکال نداره اگه سال بعدم به جا بیارم ولی این ذمه بشه، اشکال نداره.
نه ببینید دقت کنید، دقت کنید اگر خود او نفسش تعلق گرفته بشه امسال انجام بدهم، امسال بری انجام بدهی بازم تأخیر میشه افضل، بالاخره باز ما حرفی نداریم. اگه تصویر کردید تأخیر افضله بازم حکم همینه، ما علل قاعده حکم همینه، ولی به نظر ما در صورت تأخیر ممکنه بگیم افضلیت تصویر نمیشه، ولی صورت تقدیم بلا شبه مواردی داریم افضلیت تصویر میشود. اگه تصویر کنید حتی در صورت تأخیر افضلیت بحثی نداریم، ولی علل قاعده صورت تقدیم بلا شبه موارد کثیری، بلکه فی اغلب موارد صورت تقدیم میشه افضل. اگر صورت تقدیم افضله همه بحث ما اینه آیا تحلیل صحیحه ابی بصیر اینجا رو شامل میشود یا شامل نمیشود. بلا شبه شامل میشه. دقت کنید لذا نتیجه این است که به نظر ما حضرت امام علل قاعده طبق مبنای خودشون که مقتضای صحیحه ابی بصیر رو احتیاط میکردن کما هو الحق، که ما هم میگفتیم احتیاط بجاست، در این مسئله هم باید حضرت امام یه تفسیری رو مطرح کنن، بفرماین لا یجوز للعجیر التأخیر و التقدیم الا اذا کان افضل فالاحرب جوازو. اگه تقدیم افضل بود یا اگر فرض شد در جای تأخیرم افضل بود، مقتضای صحیحه ابی بصیر این است که تقدیم یا تأخیر جایز است به خاطر افضلیه. البته در تقدیم مسئله روشنه، در تأخیرم حالا باز باید مثالش تأمل کرد ببینیم افضلیت شاید تصویر بشه بالاخره. پس نتیجه این که فرع اول از مسئله دهم اطلاق کلام حضرت امام قابل قبول نیست، احتیاج به یک تفسیر داره. فرع دوم از این مسئله این است که اگر زمان در اجاره معین بود، اجیر تخلف کرد، تقدیم یا تأخیر حج رو از زمان انجام داد، حکم تکلیفیش در فرع اول روشن شد. امام فرمودن جایز نیست. نسبت به حکم وضعی در فرع دوم بحث می شود. آیا اجیر در صورت تخلف از زمان استحقاق اجرت رو داره یا نداره؟ استحقاق اجرت المسما رو داره یا استحقاق اجرت المثل رو داره؟ در این فرع چهار صورت متصور است که حکم این چهار صورت باید مشخص بشه. ذکر زمان در عقد تارتن به نحو قید است و تارتن به نحو شرط است. مثال زدیم قبلا، نذر کرده سال 95 مکه بره، عاجز شده، الان حج نیابی میده، میگه استأجرتو کل الحج فی سال 95 مثلا، یا علی الظاهر قیده یا تسلیه به قیدیت میکنه، چون متعلق نذر او حج سال 95 بوده، الان میگه تو رو اجاره کردم برای حج سال 95. اینجا زمان ظاهرا قید است. مرتن اخرى زمان در عقد به نحو شرط است، طرف نذر کرده حجی انجام بده، سال 95 میبینه عرفه مطابق با جمعه است، میگه بهتر اینه این نیابت رو برای سال 95 بذارم. یک کسی از طرف من سال 95 که روز عرفه روز جمعه است در عرفات باشه، لذا شرط میکنه، میگه آجرتو که للحج به شرط ان تحج فی سنت کذا، تو را اجیر کردم برای حج به شرطی که این حج در سال 95 باشه، سالی که عرفه در روز جمعه است مثلا. این دو صورت. پس تارتن ذکر زمان در عقد به عنوان قید است، تارتن به عنوان شرط است. در هر دو صورت تخلف عقد و تخلف زمان تارتن به تقدیم است و مرتن اخرى به تأخیر است. این چهار صورت. عبارت تحریر رو در مسئله دهم مراجعه کنید ببینید حکم چند صورت رو بیان میکنه. صورت اولین است که ذکر زمان به نحو قید بوده است و اجیر زمان رو تخلف کرده است به تأخیر. اجیر شد مقیدن به حج سال 95، تخلف کرد سال 96 به مکه رفت، اینجا دو حالت و دو وظیفه یا دو حکم باید بررسی بشه. حکم اول، آیا اجیر استحقاق اجرت داره یا نه، اجرت المسما یا اجرت المثل. حکم دوم، آیا مستأجر نسبت به این اجاره تخلف شده حقی داره یا نه و حقش چیست؟ عبارتهای حضرت امام در تحریر رو مراجعه کنید، هر دو حکم رو استفاده می کنید یا نه، چگونه. عبارتهای سید صاحب عروه رو در عروه مراجعه کنید، ایشون در این صورت چه بیان میکنن، تفاوت بین کلمات امام و سید صاحب عروه چیست، تا به تحلیل و بررسی هر دو کلام برسید. و صلی الله علی محمد و آله طاهری محمد و آله محمد. نسبت به اطلاق صحیح ابی بصیر و التزام به لوازمش، یه بار دیگه عرض کردم دوستان یه تأمل بیشتری بکنن ببینن آیا التزام به صحیحه ابی بصیر در مطلق موارد التزام به تعلیل ممکنه یا نه. یه تزلزلاتی، یک آثاری ما فکر کردیم براش برشمردیم، التزام به این آثار بسیار مشکله، لذا اگر به یه جنبندی برسه انسان ممکنه بگه ولی احتیاط دیگه جا نداره و عمل نکنه به صحیحه ابی بصیر. حالا دوستانی که اونجا یه نکاتی داشتن، این نکات رو به ذهنشون الان بیارند و حتی رو کاغذ بیارن، ببینن التزام به تعلیل صحیحه ابی بصیر در کل معاملات آیا مشکلاتی واقعا ایجاد میکنه نمیکنه، به این معنا که خلاف قواعد مسلمه مرتکزه در همه ابواب معاملات میشه نمیشه. این آثار رو بررسی کنید، بنویسید یکی یکی، تا یه بار دیگه به این صحیحه برگردیم و ببینیم چیکار کنیم با مقتضاش.
خاموشی؟